مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند که خود مریض بعدا در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه می کنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز می گردد هیچ اثری بر آنها نمی گذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان را ببینیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارند در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیاید و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره و همین قسم خصوصاً از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود، در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از این یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند. با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن، بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایران فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهن که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمی کنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برو این معاینه رو کو، برو اون معاینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شوه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان،
این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت افزا آن عمل نمایند. ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز، و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است. و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه. و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه. و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره. و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه، صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره. یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده. و این در سطح جهان، خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنوانده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست و می خاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف این را در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. ای مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول ای جدا مراعات شود. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص و مشخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یک موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود به او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای ازی که ای حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شود. برای بحث برات و زمرا حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسمی قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوزی بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شوه که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به ایمان است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه زی صلاح نمیتانه که داخل خانه کسی شود. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نمایه، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسون ها در این باره چی گفته شده و بخاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشن او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه زی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه زی صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسه، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است، و سایر مواردی که باید انجام بده برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که همو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شوه و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چی عباد، ماهیت و آثار دانسته است؟ میشه در این باره معلومات بتین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر عباد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایره مراد بکنه در پهلوی از او، مردم هم باید ایره مراد بکنه، جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی، برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، هر قرین چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بنابراین این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است. مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شوه و او باید واضح شوه و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع چارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقض میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که این یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره چارانوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.